شنبه که ما بر حسب وعد و قرار تذکری از حکمت های امیر المؤمنین صلی الله علیه، در ادامه اون حکمت حضرت فرمود که ولا یلومو، یعنی اون اخی که من به حالش قبطه میخورم یا او در نظر من بسیار بسیار بزرگ است و مقرب الالله و در تزکیه نفس و در طی درجات کمال و وصول به قرب الهی در نظر من علی بسیار عظیم است و بزرگ. یک خصوصیت دیگرش این بود، چی بوده؟ ولا یلومو و کان لا یلومو، من یجدو فی مثلهی عذرم، هرگز ملامت نمی کرد کسی را که اگر اعتذار کرد، ملامت نمی کرد اگر در مثل او این عذر را به اصطلاح می یافت. یعنی اگر کافی بود که همین که امکان این که این عذرش باشد یک محمل و مایی هم برای این اعتذارش پیدا می کرد، هرگز او رو ملامت چی آقا نمی کرد. در روایات ما فراوان هست از امیر المؤمنین، از امام صادق علیه السلام، از امام سجاد و از سایر ائمه علیهم السلام که شما حتی اگر، در روایت دارد، حتی اگر می دانید هم طرف، این روایات ترقی کرده، حتی می دانید هم اگر طرف عوض ندارد اما به شما اعتذار کرد، قبول بکنید و او رو سرزنش چی آقا نکنید. و در بعضی از روایات اومده که چگونه شما عذر کسی را که، حالا اون در فرضی که علم ندارید، زن دارید، زن قوی دارید یا زن دارید بالاخره که یو مثلا فلان کار رو کرده، اون کار معصیت زنی دارید، دارد که چگونه به زن به دیگران لوم میکنید، اعتذارش قبول نمی کنید، در حالی که خودتون به معصیت خودتون علم دارید که تا به حال مرتکب شدید، اما خودتون رو غافلید که سرزنش بکنید. تعجب کرد حضرت، فرمود من تعجب میکنم از کسی که خود علم دارد به معصیت خود و خود را مورد ملامت قرار نمیدهد، اما اون معتذری که دارد عذر میخواد به مجرد این که او زن دارد که او معصیت کرده، بر اساس اون زنش دارد او رو بالاخره ملامت میکنه. و حضرت فرمود همین که در مثل او عذر ببیند، او رو اعتذارش رو قبول نمیکنه، بلکه در این ادامه همین قضیه است، همین کلام حکمت حضرته، بعد دارد که حتی من لا یجد فی مثله عذرا، اگر کسی هم اعتذار بکند، اون فرض اول در صورت عدم اعتذار بود، این فرض دوم را حضرت در جای قرار داده که اعتذار بکند کسی که اگر برای مثل او عذری این چنینی پیدا نکنه، هرچی تو صفحه ذهنش برد که آیا میشه این چنین فردی رو چنین عمری مثلا در چنین حدی این عذرش پذیرفته بشد، محمدی برای این عذرش هم پیدا چی آقا نمی کنه. ولی به مجرد اینکه اون اعتذار کرد، اون اخی مقرب الالله هرگز اون رو دیگه ملامت چی آقا نمی کرد، حالا فضلا از اینکه بخواد عذری برایش پیدا چی آقا بکنه. تصریح کلام حضرته و انشاءالله که ما بتونیم در زندگی خودمون، در روش خودمون نسبت برادران مؤمن خودمون، مخصوصا هم لباسهای خودمون، اگر یک خطایی به ذهن ما، یعنی مطمئن شدیم حالا به گونه ای و او عذر خواسته حالا از ما، ما موظفیم شرعا، یعنی اخلاق نبوی، اخلاق ادبی، این رو به ما حضرات امر فرمودن، تعلیم فرمودن که عذر رو بپذیری، ولو این که شما در مثل او بعید میدانید فی غایت البعد که مثلا این عذر رو داشته باشه، معذالک اعتذار او رو بپذیرید. بعضی گفتن که دهه فجر کلامی به حسب اداء وظیفه نسبت به انقلاب داشته باشیم، منم یه 3-4 دقیقه راجع به این قضیه عرض بکنم که خب وظیفه همه ماست که این دهه فجر رو به عنوان بزرگترین نعمت الهی که خدای تعالی فرمود که به یاد بیارید اون نعمتی رو که خدای تعالی به شما عنایت کرده و شما قبلا در ضعف بودید، قدرت نداشتید و در معرض این بودید که هر کسی به شما به اصطلاح ضربه‌ای بزند، در آیه شریفه‌ای دارد معذالک خدای تعالی به شما نعمت داد و اون سختی‌ها رو برطرف کرد و این یک نعمتی است برای ما، نعمتی است که خدای تعالی به ما این قدرت رو داده، تمکن رو داده که بتونیم دین الهی رو اقامه بکنیم. این توفیق اقامه دین الهی خب بسیار بسیار مهمه. این فجر دهه فجر، فجر نور بوده حقیقتاً، چون ظلمت جهل و معصیت و خرافه و بدعت و ظلم و تباهی رو شکافته و واقعاً در نور عدالت و قسط و معارف نورانی قرآن و اسلام ما رو بهرمند کرده. لکن نباشد که ما با عمل خودمون، با کارهای خودمون این فجر نور رو تبدیل به ظلمت بکنیم، با تطاول و دستاندازی به بیت المال و برای خود چون ریاست شخص دارد، رئیس در این نظام یک حق بسیار بسیار بیشتری از رعیت ببیند که من باید مثلا 6 برابر رعیت حقوق بگیرم، این قطعا برخلاف قرآن است، این قطعا برخلاف حکومت علوی است. این جای تردید نیست که امیرالمؤمنین در منطقش و در مکتبش هرگز چنین نداشت. همون سفارشی که عرض کردم به مالک دارد که شما هرگز برای خودت حق نداری که از سهم و از اون چرا که متعلق بیت المال هست ذخیره بکنی بگیری. در اون طلحه و زبیر اومده بودن سهم خواستن، حضرت حتی اون شمع رو خاموش کرد چون این از بیت المال هست، من کار شما مربوط به فتح و رزق مردم نیست، کار شخصیه، خاموش کرده. و خلاصت کلام این است که این باور، این جریان، این فکر که یک مسئول پشت میز نشین، رئیس یک اداره، یک وزارتخانه حق دارد که چندین برابر اقشار دیگه، اون معلمی که زحمت میکشه تدریس میکند، اون کارگری که در کارخانه کار میکند، او چندین برابر باید بگیرد، این فکر غلطی است. نگید پس اساتید دانشگاه و فلان اینا چیه، اونا اصلا هیچ مقایسه با مسئولین نمیشن، چون اونها مثل یک کارگر آزاد شخصی هستن، دارن اون حق زحمت خودشونو میگیرن. همین مسئول نظام جمهوری اسلامی اگر در دانشگاه استاد بشه یا طبیب بشه کار بکند و بر اساس اون قیمت یومیه و اون مزدی که همه اون کسانی که این رشته تخصص دارن کار میکنن میگیرد، این ربطی به بیت المال چی آقا؟ نداره، هیچ بیت المال نداره. پولیست که، مالیست که اون کسی که او رو طبیب مداوا میکند، اون بین این و اون طبیب یک عقد اجاره به ترازی بسته میشد، داخل در تجارت من تراز میرد و همچنین و معلم همچنین، استاد دانشگاه همینطور. یعنی مگر اینکه ما عرض بکنیم که کسی به عنوانی که مسئول هست دارد خطف و رفت نظام رو میکند، دارد این نظام رو اداره میکند، دارد یک بخشی از این نظام رو دارد اداره میکند، او به این دلیل که چون رئیس هست و چون ریاست دارد و چون دارد این نظام رو اداره میکند، بخواد به این دلیل چندین برابر دیگران چی آقا؟ حقوق داشته باشد. این مفاد کلام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به مالک هست و به کسانی است که برای اداره حکومت نصب می‌کنند. و جریان‌هایی که ما بعد از امام انقلاب ایجاد بکنیم، نسبت میدیم به امام، گفتمان امام، گفتمان امام این است که مثلا مذاکره با آمریکا داشته باشیم، مثلا مذاکره با سران استکبار، این یک دروغ محضی است که به امام نسبت داده میشه. شما در تمام صحیفه نور امام و تمام وصیت‌نامه امام اصلا لفظ گفتمان وجود ندارد در مکتب امام و در فرهنگ امام. توجه فرمودید؟ بله، بشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یا اینکه وجادلهم بالتی هی احسن، این در روایات ما است. اما با کی؟ با ائمه کفر، با سران استکبار، الذین لا ایمان لهم، که آیه قرآن و آیه شریف ما را امر به قتال به اونها کرده، که اینا هیچ وفایی به عهد و به پیمان و به قول و فعلشون نیست، که برای شما هم اثبات شده است که بعد از چندین سال این همه به قول معروف که سر و صدا کردید که ما مذاکره کردیم، خب نتیجه چی شده؟ نسبت به قبل مذاکره آیا فشار آمریکا، تحریم آمریکا، جسارت او، تهدید او، تهدید نظامی، همه اینا بیشتر شده، کمتر نشده؟ و لذا میخوام عرض بکنیم که این جریانهایی که ما در این نظام بخوام ایجاد بکنیم و شده است و الان میشد، مگر اینکه این جریانها اگر خدای ناکرده به تذکرات و به ارشادات و به هشدارهای مقام معظم رهبری توجه نشد، یا به اون وصیت‌نامه های امام راحل عظیم و شأن ما عمل نشد، خدای ناکرده از این ناحیه خوف این است که این فجر نور تبدیل به ظلمت شب بشد. خدا رو به محمد آلش قسم میدیم که ما رو در حفظ این نعمت بزرگ الهی و بزرگترین نعمت الهی در عصر غیبت به شیعه، ما رو در حفظ نگهداری و صیانت و تقویت این نعمت مؤید و موفق بدارد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.